روحیه و شادابی در یک فرد شوه. به طور کلی باید بگویم که تنظیم هدف به عنوان یکی از ابزار موثر برای بهبود سلامت روان و کیفیت زندگی شناخته میشه و شما ایره میفهمین کسی که در زندگی خود هدف داره همواره فکر میکنه که در زندگی خود یک معنا داره و زندگیش معنا داره. متوجه باشین عزیزان، بسیاری از مشکلات روانی، بسیاری از اختلالات روانی مانند افسردگی، استرس، استراب به دلیلی به وجود میاد که افراد از خود اهداف مشخص ندارن و به خاطر یک هدف تلاش نمیکنن و زندگی خود هدر میدن. معمولا افرادی که هدف دارن اونا احساس شاید سرشان بعضی مسئولیت ها باش و شاید با بعض از چالش ها مواجه شوند، ولی این افراد می فهمند که زندگیشون یک معنا داره و تلاش هایشون بالاخره یک نتیجه داره. به می خاطر اینا از تلاش خود، از زحمت خود، از مصروفیت خود هیچگاه خسته نمیشن و برعکس لذت رو می برن. و معمولا این افراد که در زندگی خود هدف دارن از اختلالات روانی بسیار بدور می باشن. پس به خاطر داشتن روان سالم ما نیاز داریم که در زندگیمون اهداف داشته باشیم و به خودمون اهداف را چی کنیم؟ مشخص و تعیین کنیم. خب در کناری باید بگویم که تنظیم هدف باعث افزایش انگیزه میشه. تنظیم هدف تاثیر مستقیم بر انگیزه افراد داره عزیزان دل. وقت اهداف مشخص و روشن هستن معمولا افراد احساس میکنن که وظیفه برای انجام دادن دارن و این وظیفه اونا را به جلو در حرکت مندازه. هدف گذاری میتونه انگیزه را افزایش بده و احساس خودکارآمدی را در یک فرد تقویت کنه و همینجه است که افراد روی خود حساب میکنن، افراد روی خود باور میکنن و به حرکت میشن به خاطر تلاش کردن و رسیدن به اهداف خود و در کل زندگیشون یک معنا پیدا میکنن. علاوه بر این باید بگویم که فرد با رسیدن به اهداف کوچک احساس ایره میکنه که میتونه که به هدف بزرگ خود همچنان دست پیدا کنه و هدف بزرگ خود را همچنان دنبال کنه و رسیدن به هدف کوچک برشی احساس را میده که این چیز در دنیا ناممکن نیست و اگر هدف بعدیش بزرگم باشه با تلاش با برنامه ریزی میتونه که با او هدفم برسه و امی باعث میشه که فرد احساس موفقیت و رضایت بیشتر در زندگی داشته باشه. خب عزیزان دل متوجه باشین که بسیاری از فرایند هستن که روی تنظیم هدف های ما تاثیر میگذاره. پس بیاین بپردازیم به بررسی و حرف زدن در مورد این فرایند ها. در قدم اول بیاین که یک اشاره داشته باشیم با نقش احساسات در هدف گذاری. عزیزان دل احساسات نقش کلیدی در فرایند هدف گذاری را ایفا میکنه. خب تجربه احساسات مثبت و رضایت در حین تعیین و دنبال کردن اهداف میتونه به ایجاد انگیزه و پایداری و امیدواری در یک فرد کمک کنه، اما ممکن است چالش های عاطفی مانند ترس از شکست، استرس، استراب مانع از رسیدن به اهداف میشن، یعنی مانند یک چالش عمل میکنن و در مقابل رسیدن به هدف ما قرار میگیره. خب شناخت احساسات و یادگیری تکنیک های درست، یادگیری تکنیک های سالم و منظم و مناسب میتونه که با ما کمک کنه که این چالش ها را مدیریت کنیم و میتونه ما را قوی بسازه و در کل ما را میتونه که وادار به این بسازه که بریم اونه غلبه کنیم و بتونیم که با مو طوری که میخواییم با مو روالی که میخواییم به خاطر رسیدن به هدف ما در حرکت باشیم و در زندگی ما هدف داشته باشیم، هدف تنظیم کنیم و به خاطر رسیدن به اونا تلاش کنیم. در کناری باید یک اشاره کنم به تاثیر محیط بر تنظیم هدف. عزیزان دل متوجه باشین که محیط یک نقش قابل ملاحظه در تنظیم هدف داره. خب محیط اجتماعی و فیزیکی فرد تاثیر عمیق بر فرایند تنظیم هدف داره. افراد معمولا با ویژه در جامعه که در جامعه اجتماعی خود که معمولا تحت تاثیر نظریات، تجربیات و انتظارات دیگران قرار دارن، معمولا اینها چی می باشن؟ تحت تاثیر این می باشن که انمی نظریات، انمی تجربیات، انمی انتظارات، اهداف از اینها را همچنان تحت تاثیر قرار میده. خب باید بگویم که محیط های مادی میتونه به ایجاد انگیزه بیشتر و تسهیل در رسیدن به اهداف به ما کمک کنه. معمولا انسان هایی که مثبت هستن، انسان هایی که ما را حمایت عاطفی میکنن، اگر ما در محیط باشیم که یک محیط باشه که افرادش افراد تسهیل کرده باشه، افرادش افراد حمایتگر باشه، بدون شک ما میتونیم که انگیزه بیشتر پیدا کنیم و بر ما رسیدن، رای رسیدن به اهداف ما ای افراد بر ما چی کنن؟ روشن‌تر بسازن و هموارتر بسازن. اما در مقابل اگر ما در محیط باشیم که محیط منفی باشه و غیر حمایتی باشه، ممکن هست که مانع از پیشرفت ما شود. خب به همین دلیل ایجاد یک محیط مثبت و حمایتگر، مانند تعامل با افراد که اهداف مشابه به ما دارند یا هم شرکت در گروه های حمایتی، میتونه به بهبود فرایند هدف گذاری ما کمک کنه و ما را در دستیابی به اهداف ما یاری کنه. خب تحلیل محیط های مختلف و تاثیر آنها بر سلامت روان و انگیزه به یک فرد کمک میکند تا تصمیمات بهتر را درباره چگونگی تنظیم و رسیدن به اهداف خود بگیرد. خب عزیزان دل، ما شروع کردیم که بعض از چالش ها، بعض از مشکلات و بعض از موانعی چی میباشم وجود میداشته باشد در تنظیم هدف ما. خب بیاین که بحث ما را کم عمیق‌تر بسازیم و کم عمیق‌تر روی این موانع بحث کنیم. خب تنظیم هدف معمولاً با چالش های خاص مواجه می باشه. خب موانع روانشناختی مانند ترس از شکست، استرس، استراب، عدم اعتماد به نفس میتونه مشکلات را در فرایند ایجاد کنه. خب شناسایی موانع و راهکارهای مقابله با آن مانند تقویت خودآگاهی و ایجاد شبکه های حمایتی میتونه به ما کمک کنه تا به این چالش ها غلبه کنیم و مجددا به مسیر هدف گذاری ما برگردیم و اهداف را که داریم با غلبه بر این مشکلات و موانع به دست بیاریم و دمو راه که هدف ما هسته دمو راه گام برداریم. خب عزیزان دل، یکی از موضوعات که من میخوایم روش یک اشاره کوتاه داشته باشم و به نظر من مهم است، شما میدانید که ما باید در زندگی خود همواره در هر عرصه زندگی خود همواره باید الگوها داشته باشیم. الگوها همواره به ما کمک میکنند تا فرایند را درک کنیم و بفهمیم که چگونه میتونیم به اهداف که داریم، به مقاصد که داریم برسیم. با تعقیب کردن راههای اونا، با استفاده از تجربیات اونا، ما میتونیم که آسان‌تر به اهداف ما برسیم. خب من میخوام یک اشاره کوتاه به ویژگی های افراد موفق در هدف گذاری داشته باشیم، یعنی کدام افراد در هدف گذاری خود موفق هستن و افراد موفق چگونه هدف گذاری میکنن. خب عزیزان دل، متوجه باشین که افراد موفق معمولا ویژگی های خاص دارن که آنها را در تنظیم و دنبال کردن اهدافشان متمایز و یا هم متفاوت میسازن. خب این ویژگی ها شامل تعیین اهداف بلند مدت و کوتاه مدت هست. خب عزیزان دل، افراد موفق همواره اهداف کوتاه مدت و دراز مدت دارن. خب اهداف کوچک و اهداف کوتاه مدت میتونه که به ما امید و انگیزه بده که ما میتونیم به اهداف دراز مدت ما و اهداف بلند مدت ما همچنان برسیم. همچنان یه افراد در ارزیابی منظم و ارزیابی درست از پیشرفت‌های خود دارن و انعطاف پذیر هستن و میتونن که با سادگی اگر نیاز باشه در امو پلانی که دارن به خاطر رسیدن به اهداف خود اگر نیاز ببینن میتونن که تغییرات را ایجاد کنن و تغییر وارد کنن، یعنی از ایجاد تغییر نمیترسن. خب این ویژگی ها به افراد کمک میکنن تا آسان‌تر به اهداف تعیین شده خود برسن. خب عزیزان دل، در نتیجه باید بگویم که تنظیم هدف یک ابزار قدرتمند در بهبود کیفیت زندگی شخصی و حرفه یک فرد می باشد. با استفاده از رویکردهای علمی و روانشناختی در تنظیم اهداف، افراد قادر به افزایش انگیزه، غلبه بر موانع و دستیابی به موفقیت ها خواهند بود. خب بنابراین تقریب و شروع و پیش برد فرایند هدف گذاری می تواند به عنوان اولین گام و به عنوان اساسی ترین گام در مسیر رسیدن به اهداف ما باشن و اهداف ما را چی کنن؟ تعیین کنن و به ما کمک کنن که با استفاده از این راهکارها به ما کمک میشن این راهکارها که به اهداف خود برسیم. خب عزیزان دل، موضوعات درسی امروز ما تا همینجا بود و وقت برنامه هم رو به اتمام است. من آگذاری به خدافزی هست شما عزیزان هستم. امیدوار هستم که موضوعات درسی امروز را به شکل درست درک کرده باشین و از موضوعات خسته نشده باشین. تا یک بار دیگر در خدمت شما عزیزان قرار میگیرم. همیتونم بالای پاک بی نیاز میسپارم. بدرود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
بنام الله پاک و نهایت مهربان. سلام و درود نسر همه شما خوبان و عزیزان. امیدوار هستم هر کجایی که هستید لباس عافیت بر تن داشته باشید و از صحت کامل برخوردار باشید و روزهای خوب و خوش را در کنار فامیل های محترمتان سپری کنید. خوشحال هستم که یک بار دیگر در خدمت شما ناظرینان قرار دارم و خوش آمدید میگم. همه شما عزیزان را به یک دیگر از جلسات صنف سلامت عاطفی با ما صحت بپذیرید. خب عزیزان دل، در این جلسه ما قصداریم روی موضوع هوش عاطفی و تاثیرات این فرایند و جنبه های متفاوت زندگی ما بحث کنیم که یکی از نکات مهم و با ارزش در سلامت عاطفی ما می باشه. خب پس امیدوار هستم شما عزیزان تا پایان شما در کنار ما باشین و از مطالب خسته نشین و مرا تنها نگذارین. خب عزیزان دل، چی خوب هست که در نخست یک تعریف از خود هوش عاطفی داشته باشیم تا بیشتر با این فرایند آشنا شویم و بیشتر بدانیم که این فرایند روی زندگی ما، روی سلامت روان ما چی تاثیرات داره. خب عزیزان دل، هوش عاطفی یا emotional intelligence با توانایی تشخیص، فهم و مدیریت احساسات خود و دیگران اشاره میکنه. دقیقا این مفهوم در اواسط دهه 1990 به عنوان یک عامل کلیدی در موفقیت های فردی و اجتماعی افراد شناخته شده است. خب شما می دانید که کلمه عاطفی به احساسات انسانی اشاره دارد، در حالی که کلمه هوش به توانایی تفکر و استدلال اشاره می کند. یکی از دانشمندان به نام دانیل گلمن در یکی از کتاب‌های خود با عنوان هوش عاطفی موضوع را خاطر نشان می‌کند که هوش عاطفی می‌تواند به طور قابل توجه تاثیرگذارتر از IQ و یا عمو ضریب هوش بر موفقیت‌های زندگی و موفقیت‌های شغلی افراد تاثیرگذار باشه، زیرا افرادی که با هوش عاطفی بالا هستند در محیط‌های اجتماعی و حرفه‌ای می‌توانند به صورت مؤثرتر ارتباط برقرار کنند و با چالش‌ها و فشارهای زندگی بهتر کنار بیایند. خب عزیزان دل، باید بگویم که هوش عاطفی شامل 5 معرفه اصلی و اساسی و یا شامل 5 فرایند اساسی است. کی فرایندها عبارت از کدام فرایند هاست؟ این فرایندها عبارت از خودآگاهی، خودتنظیمی، انگیزش، همدلی و مهارت‌های اجتماعی میباشه. خب در کنار این، هوش عاطفی به یک فرد کمک میکنه تا بهتر با چالش‌ها و فشارهای عاطفی کنار بیاید و در تعاملات اجتماعی مؤثرتر عمل کند. خب بدون شک ایوش نقش قابل ملاحظه، نقش و تاثیر مهم روی سلامت روان ما و دیگر جنبه‌های زندگی ما داره. خب از این جمله میتونیم بعد تاثیر هوش عاطفی بر روابط ما اشاره کنیم. عزیزان دل، یکی از جوانب مهم هوش عاطفی تاثیر او بر روابط بین افراد می باشه. خب عزیزان دل، افرادی که دارای هوش عاطفی بالا هستند، این افراد معمولا می دانن یا هم توانایی درک احساسات دیگران را بسیار خوب دارن. خب این افراد می تانن که احساسات دیگران را به شکل عمیق درک کنن و می تانن به اساس زنیمی احساسات پاسخهای مناسب تر، پاسخهای مثبت، پاسخهای بهتر و سالم را ارائه کنن و یا هم بدهند. خب این قابلیت باعث میشه که آنها در تعاملات اجتماعی خود موفق تر از دیگران عمل کنن. خب بیاین که به می موضوع یا فرایند یک مثال بدیم. عزیزان دل، فکر کنین یک فرد که در یک گروه کار میکنه، وقت توانایی شناخت احساسات همکاران خود را، وقت توانایی شناخت انتظارات همکاران خود را داشته باشه، میتونه که ارتباطات عمیق‌تر، ارتباطات مؤثرتر بر اساس احترام متقابل، بر اساس حفظ ارزش‌ها، بر اساس حفظ مرزها با افراد و یا هم با همکاران خود ارتباطات برقرار کنه و از بروز تنش ها، از بروز رقابت های غیر سالم و ناضروری، از بروز سوء تفاهم ها در کار در گروه خود و در تیم خود جلوگیری کنه و انمی هم باعثی میشه که روحیه تیمی افزایش پیدا کنه و کارایی در گروه بیشتر شوه. خب عزیزان دل، در کناری باید بگویم که هوش عاطفی نقش قابل ملاحظه و نقش کلیدی در مدیریت احساسات منفی مانند استرس و فشارهای روزمره داره. خب عزیزان دل، افرادی که قادر به مدیریت احساسات خود باشند و یا هم هستند میتونن در شرایط پرتنش از خشم و یا افسردگی جلوگیری کنن و احساسات خود را عمیق‌تر درک کنن. خب عزیزان دل، این گونه افراد برای واکنش‌های خود وقت می‌گذارن و با درک تمام جوانب قضیه واکنش نشان میتن. یعنی اینا افراد هستند که دیگه افراد نیستن که از جمله افرادی باشن که زود واکنش نشان بدن، در موارد بسیار کوچک عصبانی شوند، در موارد بسیار کوچک رفتارهای پرخاشگرانه داشته باشن. برعکس، اینا افراد هستند که به خود وقت میتن، موضوع را از تمام جوانب بررسی میکنن، قضیه را از تمام جوانبش بررسی میکنن و بعد از او پیش خود تحلیل میکنن که قضیه در کجا هست و کدام واکنش میتونه که بهترین واکنش و مناسبترین واکنش باشه و یا از واکنش های منفی، واکنش هایی که خدای نخواسته باعث آزار اذیت دیگران و یا هم باعث پشیمونی خودشان شوه، اینها از این واکنش ها جلوگیری میکنن. خب به طور مثال بیاین که یک مثال بتیم در مورد یک معلم. خب یک معلم میتونه با مدیریت احساسات خود هنگام بروز بعض از مشکلات، یعنی برخورد با دانشجویان و شاگردان زمانی که درس میخوانن و یا هم بازیگوشی میکنن، با استفاده از رفتارهای بسیار رفتارهایی که دارای استراتژی های بالا باشه، رفتارهایی که دارای تکنیک های مناسب باشه، رفتارهای مناسب، با استفاده از این رفتارها میتونن که فضا را قسم ایجاد کنن که یک فضای مثبت باشه. و همین دلیل که مثلا شاگردش یا دانش آموزش درس میخونه را ایره پیدا کنه و یک فضایی را ایجاد کنه که دانش آموزا چی کنن؟ اعتماد کنن، یک فضایی باشه که بتونن که مشکلات خود و یا هم اگر کدام دلیل بخاطر درس نخوندنشان باشه به استادشان بگوین و بالاخره امی استاد و یا هم امی معلم محترم میتونه که یک راه حل را پیدا کنه که خودش به بهبود یادگیری به شاگردا کمک میکنه. همچنان این توانایی به مدیران و رهبران اجازه میده تا در مواجهه با چالش های کاری آرامش خود را حفظ کنن و تصمیمات منطقی تر بگیرن که خود به بهبود روابط و جلوگیری از فشارهای غیر ضروری، فشارهای منفی در تیم و بالای خود مدیر دیگر جلوگیری میکنن. خب عزیزان دل، در ادامه بینمی مثال میخوایم که به نقش هوش عاطفی در رهبریت هم یک اشاره کوتاه داشته باشیم. عزیزان دل، یکی دیگر از کاربردهای هوش عاطفی در مقوله رهبری میباشه. رهبرانی که با هوش بالا هستند، هوش بالای عاطفی دارند، معمولا اینها انگیزه و انسجام بیشتر را در تیم خود ایجاد میکنند. این افراد با درک نیازها و احساسات اعضای تیم خود میتونن از اونا حمایت کنن و آنها را به سمت اهداف مشترک چی کنن؟ هدایت کنن و راهنمایی کنن. مثلا یک مدیر پروژه میتونه با برقراری ارتباطات مؤثر و جمع‌آوری بازخورد چیز اونمون نظریات، اونمون فیدبک ها که میگن، فیدبک ها نظریات هم تیمی هاش و یا هم نظریات همکارهاش و یا هم کسایی که زیر دستش کار میکنن. با جمع‌آوری از اینمی بازخورد ها میتونه که یک فضایی را ایجاد کنه که همه کارهایش، همه هم تیمیهایش، همه زیردستایش احساس امنیت روانی و انگیزه کنن. و اینمی کار یک مدیر باعث چی میشه؟ باعث ایجاد انگیزه و تقویت انگیزه در بین اعضای تیم میشه و خودش خود به خود موجب به افزایش کارآمدی، موجب به همکاری در بین تیم و موجب به ایجاد یک فضایی که همگی به همدیگه احترام دارن، همگی در کنار یک دیگه رقابت نمی کنن. اگر رقابت باشه، رقابت سالم می باشه، رقابت ناسالم خدای نخواسته نمی باشه، همدیگه را حمایت میکنن تا با اونمو هدف مشترک که دارن در مدت زمان بسیار کوتاه به بهترین شکل برسن. خب عزیزان دل، در کناری باید بگویم که هوش عاطفی در فرآیند تصمیم گیری همچنان نقش کلیدی را ایفا میکنه. خب شما میدونین که افرادی که درک و مدیریت احساسات خود را دارن یا توانایی نمی درک و احساسات و مدیریت احساسات خود را دارن معمولا قادر به گرفتن تصمیم‌های بسیار آگاهانه و هوشیارانه و تصمیم‌های بهتر می باشند. خب این افراد می توانند با سادگی احساسات و واکنش‌های خود را تجزیه و تحلیل کنند و بنابراین می توانند در شرایط پیچیده و یا هم شرایط پرتنه، شرایطی که مشکلات وجود داره، شرایطی که سردرگمی‌ها وجود داره، از واکنش‌های ناخواسته، از واکنش‌های سریع، از واکنش‌های احساسی پرهیز کنن و در کل واکنش‌های پرخاشگرانه را نشان ندن. خب به عنوان مثال باز یک مدیر مد نظر بگیریم، یک مدیری که با هوش عاطفی قوی است میتونه با دقت چندین گزینه را در یک زمانی که زمان چالش برانگیز است، یک زمان است که همه چیز پیچیده است و چیز روشن نیست، میتونه که با دقت چندین گزینه را ارزیابی و بررسی کنه و بعدش تصمیم بگیره که بهترین راهکار به خاطر حل اینمی چالش، به خاطر حل اینمی مسئله پیش آمده پیدا کنه. خب در این حالت مدیر تنها تصمیم نمیگیره، در این حالت مدیر به احساسات و نظریات همکاران خود همچنان چی میکنه توجه میکنه و کوشش میکنه که نظریات از اونها همچنان بگیره و حرفای اونها رو همچنان بشنوه و اینمی باعث میشه که یک فضای ایجاد کنه که هم بتونه بهترین تصمیم بگیره در شرایط پرچالش و هم بتونه که یک فضای باشه که دیگه کارمندا و هم تیمی هاش روش اعتماد کنه و به اساس اعتماد از اونها بهترین تصمیم بگیره. یک فضای با اعتماد، یک فضای که همگی احساس موفقیت و احساس ارزش کنن. خب در کناری باید بگویم عزیزان دل که هوش عاطفی باعث رضایت شغلی در شما همچنان میشه. خب عزیزان دل، هوش عاطفی همچنان تاثیر بسزایی در افزایش رضایت شغلی و بهبود کیفیت زندگی دارن. خب افراد که این مهارت را پرورش میدن معمولا در برقراری و حفظ روابط مثبت نسبت با دیگران بسیار موفق هستن، یعنی میتونن که بسیار خوب روابط مثبت با دیگران برقرار کنن و نمی باعث میشه که اونا از تجربیات دیگران، از حرفای دیگران چی کنن استفاده کنن و بالاخره بتونن که مهارت‌های جدید را بیاموزن و اینمی ارتباطات مثبت، ارتباطات عمیق باعثی میشه که تعاملات مثبت داشته باشه و نه تنها که باعث افزایش عزت نفس یک فرد میشه بلکه در ایجاد فرصت‌ها و تجربه‌های مثبت و جدید به یک فرد کمک میکنه. خب با اساس اینمی روابط، با اساس اینمی ارتباطات دیگه فرد قادر به این میباشه که موفقیت های زیادتر را پیدا کنه، میتونه که موقعیت های بهتر را پیدا کنه و تجربه ها و مهارت های جدید را از دیگران بیاموزه. خب عزیزان دل، ای بود موضوعات که به چی اشاره داشت به تاثیرات مثبت و خوب هوش عاطفی در زندگی تحصیلی ما، در زندگی کاری ما و در کل روی احساسات و روابط ما. خب پس سوال اساسی است که چگونه میتونیم کنیم هوش را و یا هم هوش عاطفی را در خود تقویت کنیم. به خاطر تقویت هوش عاطفی ما نیازمند هستیم تا تمرین بیشتر داشته باشیم. به طور مثال افراد میتونن با خوداندیشی، یادگیری مهارت ها و یادگیری مهارت های مانند یادگیری مهارت های همدلی و تمرکز بر ارتباطات موثر هوش عاطفی خود را تقویت کنند. همچنین اشتراک در فعالیت های گروهی و در بعض از فعالیت های و یا هم کارگاه ها همچنان میتونه که به افراد کمک کنند تا هوش عاطفی خود را تقویت کنند و در کنار این یادداشت برداری و مشاوره با بعض از روانشناسا همچنان به تقویت هوش عاطفی کمک میکنه. خب در نتیجه و یا هم به طور خلاصه باید بگویم که هوش عاطفی به عنوان یک عامل اساسی در موفقیت های فردی و شغلی افراد مطرح است و این مهارت به افراد کمک میکنه تا بهتر با چالش ها و فشارهای زندگی کنار بیایند و روابط مانادار و مثبت را با دیگران برقرار کنند. لذا سرمایه گذاری در یادگیری و تقویت هوش عاطفی میتونه گام موثر برای دستیابی به یک زندگی موفق باشه. عزیزان دل، وقت برنامه روبت مام است و من آگزیر به خداحافظی از شما زن است. امیدوار است مطالب امروز به شکل درست درک کرده باشین. تا که یک بار دیگر در خدمت شما قرار میگیرم، همه شما را به الله پاک بی نیاز میسپارم. خدا نگهدارتان.
سنگای دریا لش بس من خون بسکی توته یه مگی شیرتی از ما خسکی وای 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 یار یمکس یار امکش شارکی از ما دیکی 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 های چرخ فلک مرا و چرخ آوردی گلاب بودم مرا و بلخ آوردی گلاب بودم و به شیرین میخوردم وای 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 عذاب شیرین عذاب شیرین مرا و تلخ آورد میرم شیرکی ولا نمیرم شیرکی سنگای دریا لشوست من افتم بستکی چشمان تو درد میکنه دیده گکم خوابت ببره برابر سینه گکم خوابت ببره ببو سپیدارت کنه وای 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 صد یار عزیز گفت فریاد کنه صد یار عزیز گفت فریاد کنه مینم شیوکی ولا نمینم شیوکی سنگوی دریا دست ممیتون پسکی میرم شیوکی ولا نمیرم شیوکی میرم شیوکی ولا نمیرم شیوکی میرم شیوکی ولا نمیرم شیوکی میرم ولا نمیرم شیوکی
شکایت دارم شکایت دارم شکایت دارم شکایت دارم
شکایت دارم
شکایت دارم
شکایت دارم
حواله دار و تو میگویم بتار و تو میگویم
او شب تار و تو میگویم
او شب تار و تو میگویم
او شب تار و تو
دیدم دل درد و فریاد هر آنچه دیده بی ندک و ندیاد
هر آنچه دیده بی ندک و ندیاد
بسازم خنجره نوکش زفولاد زنم بر دیده تا دل گردت آزاد
زنم بر دیده تا دل گردت آزاد
شکایت دارم
شکایت دارم
شکایت دارم
شکایت دارم
حواله دار با تو میگم
حواله دار
به تو میگویم حواله دار به تو میگویم حکایت دارم
حکایت دارم
حکایت دارم تو میگویم
او شب تار تو را میگویم
او شب تار تو را میگویم
جان شب تار تو را میگویم
او شب تار تو را میگویم
او شب تار تو را میگویم
او شب تار تو را میگویم